سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 21 جون یا جوان 2014 و 31 خرداد 1393. امروز دو مطلب عمده رو می‌خواستم مطرح بکنم در متن آنچه که در کل منطقه ببیشه در عراق میگذره. یکی عبارت از اینه که به طور کلی داعش داستانش چیه، به طور کلی بنیادگرایی اسلامی داستانش چیه، چی پشت ایناست، برنامه ها چیه. این یه مطلبه که فوق العاده مهمه. دومین مطلب مخمیرم رو خود امریکا که بعد از تمام این نابودگری ها، کشتار ها، از پادر وردن کشورها یکی پس از دیگری که مختص فقط کشورهای اسلامی نیست، عزیزان ببینن که در اوکراین داره چی کار میکنه، اون کشور رو هم داره اسپا در میاره و هم نقشه های دیگه برای از جمله روسیه داره و غیره و غیره و چین. آیا پیروز میشه یا نمیشه؟ البته همه اینا بستگی به این داره که پیروزی یعنی چه و شکست یعنی چه. اولین سوال اینه که زیر این سیستم فرضاً تا اواخر این قرن آیا بشریت به طور کلی و طبیعت میتونه دوام بیاره یا نه؟ خود اون یه سوال بنیانیه، برای اینکه به قول نوم چامسکی که از قول یک development biologist یعنی به اصلا یه زیست شناس تکاملی نقل قول میاره که به اصلا موجوداتی که باهوش هستن سازششون با طبیعت بسیار بسیار کمتر از موجودات بیهوش. فرزند انسان فوق العاده ضرب پذیر می شود، در حالی که حتی اگر زمستان اتمی هم به وجود بیاد سوسک ها و میکروب ها جان سالم به در خواهند برد، ولی موجودات که به حساب کامل تر هستن اونا ممکنه. به هر حال البته اینا به نظر من دیدگاهی که فرزند نوم چامسکی مطرح میکنه یک کمی بدبینانه است، ولی به هر حال اگر فرض کنیم که بشریت دوام بیاره و طبیعت دوام بیاره، باید ببینیم این سیستم که در رأسش فعلا امریکاست و یک تهاجم عظیم مجدد از چند ماه پیش آغاز کرده آیا موفق میشه و یا موفق نمیشه، که البته این دنباله خیلی چیزاست. به عزیزم عرض بکنم که ملتی و یا طبقه و یا قومی میتونه پیروز بشه، میتونه به خوشبختی برسه که دو خصوصیت داشته باشه: یک، آگاه باشه، دوم، بسیج باشه. و البته این بسیج فقط بسیج نه تنها فیزیکی بلکه فکری باید باشه، برای اینکه هر چیز از فکر انسان سرچشمه میگیره. بارها عرض کردم که انقلاب، جنبش و یا هر چیزی مثل یه ساختمانه که ابتدا در فکر آرشیتکت شکل میگیره. فرق انسان با حیوان در اینه که موقعی که انسان میخواد چیزی رو پیاده بکنه ابتدا در فکرش شکل میگیره و اون فکر رو پیاده میکنه. به همین دلیل هم هست که فکر، آگاهی در مواقع لازم و زمانی که بسیج و سازماندهی لازم وجود داشته باشه تبدیل به یک نیروی مادی عظیم میشه. بنابراین آگاهی و بسیج و البته داشتن تشکیلات و رهبری، اینا عواملیه که میتونه یک ملت رو یک طبقه رو، یک قوم رو به پیروزی برسونه. پیروزی که عرض کردم یعنی باید در هر مرحله ای بدونه که چی میخواد. من هفته گذشته راجع به جنبش سبز صحبت کردم که چرا شعارهایی که داره، خواستهایی که داره دقیقاً تطابق داره با مرحله انقلاب و مرحله جنبش در حال حاضر. فرضاً به طور مثال در ایران، در کشورهای دیگه ممکنه اشکال و انواع دیگه ای داشته باشه، ولی به طور کلی به نظر من اگر یک ملتی از جمله ملت ایران بخواد در برابر خطرات عظیمی که الان متوجهش هست پیروز بشه، باید بدونه چی میخواد، آگاهیش رو بالا ببره و بسیج باشه از نظر فکری و از نظر سوچه فیزیکی هم. بنابراین به نظر من وظیفه اصلی روشنفکر آگاه کردن خودش و آگاه رسانیه، و در نتیجه به همین دلیله که مطالعه و باز هم مطالعه اهمیت حیاتی داره. اگه ما بخوایم اوضاع کنونی این منطقه رو و تهاجم مجددی که الان به عراق آغاز شده توسط یاران امریکا، یعنی عربستان و امارات به شکنشین‌های جنوب با پشتیبانی ترکیه و فرانسه و یعنی یاران امریکا و پشت همه اینها دستگاه‌های امنیتی و پنتاگون امریکا، بعد ببینیم رگ و ریشه های اینا از کجا میاد و با چه اهدافیه. به همین دلیل من میخوام برنامه امروز رو با معرفی چند کتاب آغاز بکنم که من توضیحات مختصری راجع به هر کدوم از این کتاب ها میدم. حیاتی خوندن اینها تا ما بدونیم که داستان داعش چیه، داستان جمهوری اسلامی چیه، داستان طالبان چیه، داستان القاعده چیه، داستان محمد عبدالوهاب و وهابیسم چیه، داستان خمینیسم چیه. یعنی ما باید بنیادگرایی اسلامی رو مطالعه بکنیم. همینجا به عزیزان عرض بکنم که بنیادگرایی فقط در اسلام نیست، در یهودیت صهیونیست رو نگاه کنید و اینایی که قتل عام میکنن مردم فلسطین رو، در جای دیگه ای که دستشون برسه، بنیادگرایی هندی رو، عزیزان بی جی پی که الان به قدرت رسید که مخالفین مذهبی و قومی رو قتل عام میکنه و کرده، بنیادگرایی مسیحی رو، فاندمنتالیست که صهیونیست هستن در اساس، که اونا هم ادعای قدرت سیاسی دارن. در اسلام دو نوع، ما به اصطلاح دو حالا مذاهب مختلف وجود داره ولی دو دیدگاه متفاوت هست. یکی اونهایی که اصولیان بهش میگن که همون بنیادگراها باشن، فاندمنتالیست، یا به اصطلاح اونهایی که هر سبت که رفتن به آغاز، حالا عرض میکنم و یه نقل قول از حکومت اسلامی خمینی میارم که یعنی چه به طور کلی، و یکی هم اخباریون هستن. اخباریون آخوندهایی هستن، مجتهدین و بسا به قول خودشون علما، من نمیدونم چه نوع علم البته، ولی به هر حال کسایی هستن که اعتقاد به این دارن که قرآن باید تفسیر بشه و تا حدی باید مطابق گذشت زمان و بر پایه زمان تفاسیر متفاوتی داره، و بنابراین اکثراً که از جمله مثلا خیلی از مجتهدین خودمون و از جمله خانواده خودمان، نه همشون، بعضی هاشون ادعای قدرتگیری سیاسی هم داشتن، ولی بعضی های دیگه شون میگفتن ما در سیاست نباید دخالت بکنیم، ما فقط معلم معنوی مردم هستیم و باید راهنماییشون بکنیم که چجوری نماز بکنن، چجور روزه بگیرن، چجوری با مثلا آداب زناشویی و امثال هم و امثال هم در تمام موارد که مردم بهشون مراجعه میکنن و به اصطلاح مشورت با آخوند محل و غیره و غیره میکنن. اونا اعتقاد ندارن که قدرت سیاسی رو باید به دست بگیرن. فاندمنتالیست ها اعتقاد به گرفتن قدرت سیاسی دارن. بنابراین ما راجع به اینا صحبت میکنیم، نه راجع به همه آخوندا، نه راجع به همه چیز. بنابراین من آغاز میکنم صحبت رو با معرفی چند کتاب. فرزاد جان ممکنه اولی رو نشون بدی؟ هر چود که دلم میخواست که اون یکی بعدیش رو لطفا نشون بده، ابتدا میخوام راجع به اون. کتاب Devil's Game که رابرت درایفوس نوشته، الان من دوباره بهش نگاه میکنم، واقعا کتابی که باید خونده بشه. Devil's Game ترجمه شده بازی شیطانی، در حالی که به نظر من ترجمه بهترش بازی با شیطانه، چون من با خود رابرت درایفوس راجع به این قضیه صحبت کردم که اصلا Devil's Game یعنی چه. و عزیزان به زیر عنوانش دقت بکنند: How the United States helped unleash fundamentalist Islam. یعنی چگونه امریکا بنیادگرایی اسلامی را دامن زد. Unleash یعنی شما فرزند یه حیوانی که قلاده به گردنش، قلاده شد یعنی افسارشو گسیخته می، افسار گسیخته، یعنی چطور دامن زده به و تمام اینها رو باز میکنه. رابرت درایفوس، یه دقیقه برش دار فرزاد، فرزاد عزیز. رابرت درایفوس یک روزنامه‌نگار محققه، یعنی یک اینوستیگیتیو ریپورتر هستش، از نوع عرصبت که رابرت پری هر شبت که و یا خبرنگار معروف یا گرت پورتر و غیره و غیره. یعنی به حساب اینا فقط خبرنگار ساده نیستن، بلکه محقق هم، مورخ هم. گرت پورتر فقط یه خبرنگار نیست، بلکه یک مورخه. بنابراین و این کتابش اگر عزیزان به فهرست مآخذش دقت بکنن، یه تحقیق عظیمه و میره به قرن 19 هم. فرزن در میاره که چطور از 1852 انگلیس ها از طریق موقوفه اود که در هند بوده به آخوندای نجف چه کمک هایی کرده. و نه تنها به آخوندهای نجف، این زمان ناصرالدین شاه و بعدش در خود تهران و قم و غیره و غیره. یعنی از اون موقع انگلیس پشت اینا بوده، پشت این آخوندهای بنیادگرا بوده. ولی بعدش توضیح میده که اصولا اخوان المسلمین از کجا به وجود اومد و چطور در 1928 حتی قبل از اون، ولی بنیانگذاری اخوان المسلمین در مصر 1928 توسط حسن البنا چطور به وجود اومد. بعدش عرض شد که دامادش که سعید رمضان باشه چطور در حقیقت جانشین اون میشه و توضیح میده که سعید رمضان کیه و چه دوستی تنگاتنگی با آیت الله کاشانی داشته و چطور بعدن اینا، یعنی در واقع فدائیان اسلام، شعبه ای از همین اخوان المسلمین مصرن، حزب الدعوه در عراق شعبه ای از همینه و به همین ترتیب در پاکستان، در اندونزی، در افغانستان و و و و تمام شعبات این اخوان المسلمین چطور به وجود اومدن، اینا رو تمام در میاره. ولی به نظر من از همه مهمتر اشاره میکنه به کنفرانسی که به رهبری ارشد که برنارد لوئیس، صهیونیست معروف که الان 90 چند سالشه و بازنشسته دانشگاه پرینستون هستش، به رهبری اون در دانشگاه پرینستون کنفرانسی چیز میشه که تمام این بنیادگرایان رو اونجا جمع میکنه و پشتیبانی کامل خودش رو دولت امریکا و CIA و برنارد لوئیس، که برنارد لوئیس رو میدونیم قبلش در اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده و بعد میره استاد دانشگاه پرینستون میشه در امریکا و پشت این قضایا بوده و خود برنارد لوئیس که الان در حقیقت درست به حساب برعکس این طرفدار حمله نظامی به ایرانه، به سرکوب نمیدونم القاعده و امثال، خودش چه مسافرت‌های متعددی به ایران، به افغانستان، به تاجیکستان، به پاکستان و غیره و غیره در دهه 1960 و 1970 کرده برای پیشبرد اسلام عزیز. همین برنارد لوئیس به کتاب نوشته راجع به این قضیه. همه اینا رو باز میکنه و نشون میده که چطور سعید رمضان در کاخ سفید با ایزنهاور ملاقات میکنه و جام شراب با هم مینوشن. عکسشو در حقیقت عکساشو جابر راسوس تمام در آورده و در نتیجه چطور پشت اینهاست و همینطور رو این قضیه کار میکنه. کتاب به نظر من باید خونده بشه. رابرت درایفوس در این حال میگه چرا یک چنین بازی امپریالیسم با اسلام سیاسی یا اسلام بنیادگرا میکنه؟ برای اینکه منافع مشترک دارن. منافع مشترکشون در چیه؟ بنیادگرای اسلامی دشمن چند چیزه ما میدونیم. یکی ملیگرایی، ناسیونالیسم زیاد به اصلاح چیزه ولی ما میگیم ملیگرایی، که به نظر من چیزایی تا زمانی که امپریالیسم وجود داره کسی که ملیگرا نباشه یعنی نه میهنشو و نه بشریتو میتونه دوست داشته باشه. بنابراین ملیگرایی یکی از اون چیزایی، ملیگرایی یعنی مبارزه علیه امپریالیسم و سلطه خارجی و سلطه اجنبی بر کشور و غارت کشور، که اینا دشمنان بشریت و از جمله کشور ما هستن. بنابراین یکی ملیگراییه که آخوندا و به طور کلی اسلام بنیادگرا دشمن ملیگراییه و طرفدار حکومت اسلامی و امت اسلامیه. حالا من نقل قولی از کتاب حکومت اسلامیه مرتبط که خمینی میارم و عزیزان به صحبتهای مصباح یزدی، بعضی ها میگن که به اصطلاح مصباح یزدی خمینی چیزش نبوده و به اصطلاح باهاش میانه ای نداشت، ولی حرفاشون این همه که ملیگرایی جز دشمنانشونه. انسانگرایی، هیومنیسم، اسلام سیاسی دشمن قسم خوردشه. میگه به اصطلاح از بالا به اصطلاح چیز انسان یعنی کسی که امت شد و باید از یه ولی فقیه اطیع الله و اطیع الرسول و بعدش هم اطیع بعدیاشون که به اصطلاح دنباله های اینها بعد از رسول که میاد امام اول و چیز تا امام سیزدهم و چهاردهم و امثالهم، از اونا باید اطاعت کرد. برای اینکه مردم نه الان پیغمبری وجود داره که مردم ازش و خدا هم نمیدونن داستان چیه. در نتیجه منظورشون از اطیع الله و اطیع الرسول یعنی اطاعت از ولی فقیه. حالا نقل قولشو میارم. بنابراین ضد انسانگرایی هم. برای اینکه انسانگرایی یعنی چه؟ یعنی انسان بر پای خودش بایسته، یعنی قدرت تفکر داشته باشه، قدرت تصمیم گیری و تعیین حق سرنوشت داشته باشه. انسانگرایی یا هیومنیزم اینه و اینا دشمن سرسخت این قضیه. یکی دیگه هم سوسیالیسمه که اینا آخوندا دشمن خونین و قسم خورده چپ هستن و ما میدونیم که فتوایی که در حقیقت CIA از همین آقایان که در زندان بودن در سال دو سال قبل از انقلاب از اینا دو تا فتوا گرفتن علیه مجاهدین و چپ ها، در حقیقت حکم قتل عام چپ ها و مجاهدین رو از آقایان در بند یک اوین گرفتن و بعد آزادشون کردن. بنابراین حکم قتلشون رو گرفته بود CIA و امریکا البته از طریق به اصطلاح نوکراشون یعنی ساواکی ها اینا گرفته بود از آقایان، بعد آزادشون کردن دو سال. بنابراین همه اینها امپریالیسم هست، دشمن قسم خورده هر نوع ملی‌گراییه. کودتاهایی رو که بعد از جنگ دوم جهانی صورت گرفته، از ایران گرفته تا گواتمالا گرفته تا سایر جاها، ده ها به اصطلاح چیزی علیه ملی‌گراها بوده در درجه اول، علیه به اصطلاح چیز نبوده، ولی در این حال هدف واقعا چپه. من یه نقل قولی از یه مقاله‌ای که نفیس احمد در گاردین آورده، عرصبت که مال 16 جونه، برای عزیزان حالا بعدا میریم رو کتابای دیگه، میخواستم به اصطلاح این کتابا معرفیشون مقدار طول میکشه، ولی هر کدوم از اینا احتیاج به یک توضیح داره. به نقل از مارک کرتیس کتابی نوشته Ambiguities of Power، یعنی به اصطلاح ناروشنی ها در قدرت. سند محرمانه از انگلیس رو ازش نقل قول میکنه که در تاریخ 1958 بیرون اومده. عزیزان ببینید در این سند انگلیسی ها چه میگن. منافع عمده انگلیس و دیگر کشورهای غرب در خلیج فارس عبارتند از: یک، دسترسی آزاد به نفت تولید شده در کشورهای اطراف خلیج برای انگلیس و دیگر کشورهای غربی. ولی این کافی نیست، دسترسی همیشه میتونستن داشته باشن و دارن، ولی ببینیم بقیهش چیه. دو، تضمین دسترسی مداوم به این نفت با شرایط مناسب به نفع ما، و البته میگه درآمدهای اضافی کویت. مسلمه الان باید بگه درآمدهای اضافی عربستان که در بازارهای مالی نیویورک و لندن سرمایه گذاری بشن. ولی سومش چیه؟ جلوگیری از گسترش کمونیسم و شبه کمونیسم در این منطقه و در نتیجه دفاع از این منطقه از این منطقه علیه ناسیونالیسم عرب، یعنی ملی‌گرایی. علت پیوند امپریالیسم اینه که امپریالیسم پشت اینا رو میگیره. ما فکر نکنیم همینجوریه، خیر، منافع مشترک دارن. تا زمانی که اینو متوجه نشیم نمیفهمیم چرا اینا جاده صاف کن قدرتگیری خمینی شدن، چرا در افغانستان طالبان و القاعده رو به قدرت رسوندن و جمهوری غیر مذهبیش رو انداختن و جمهوری اسلامی به وجود آوردن، حکومت شاه رو که غیر مذهبی بود انداختن جمهوری اسلامی به وجود آوردن، هر چود که بعدش در عراق همین کار کردن که قانون اساسی عراق یکی از پیشرفته ترین و انسانی ترین در منطقه به طور نسبی بود، انداختن به یک قانون اساسی شریعه پیاده کردن، و به همین ترتیب در لیبی و الان میخوان در سوریه هم همین کار رو بکنن. در کشورهای جنوب خلیج که آقایان هستن به اصطلاح تمام دست میبرن، سر میبرن و قوانین عرشبت که قرآن رو طابق و نعل به نعل و نظر حدود و زنان و غیره و غیره پیاده میکنن. بنابراین بنیادگرای اسلامی در حقیقت اون چیزیست که باید به قدرت برسه تا منافع اینها. منتها دیویلز گیم به معنای اینه که من باز پرسیدم که شما یک معامله یا یک توافقی با یک کسی میکنی ولی بعدش به ضررت تمام میشه به نوعی، یعنی در واقع یک بازی که برد توش نیست. که من در این زمینه با رابرت رایفوس زیاد موافق نبودم و به خودشم گفتم و دلخورم شد که اتفاقا امریکا نباخته، بلکه هدفش این بوده که این چیز یعنی کشورها رو به خاک و خون بکشه، تک پاره بکنه، به کشورهای ضعیف توسری خورده فرومونده تبدیلشون بکنه تا بتونه مسلط بر اینا بشه. راه تسلط عبارت از اینه که هیچ کشوری توان مقاومت در برابر اینها رو نداشته باشه. به همین دلیلی که برنامه تکه پاره کردن تمام این کشوران که البته در درجه اول برای تسلط اسرائیل بلا منازع اسرائیل، که البته خود اسرائیل به قول یکی از سران خود امریکا به واشنگتن یک کشتی جنگی امریکاست، کشوری نیست. واقعا اسرائیل فقط یک خنجر است تو قلب مردم منطقه و تا زمانی که هست این خنجر همینجوری عمل میکنه و هدفشون هم عبارت از اینه. من نقل قول دیگه ای از مقاله دیگه ای که اونو مایک ویتنی نوشته، اونو از عرصبت که اودد یینان یکی از طراحان استراتژی که در واقع اسرائیل، ببینید چی میگه. این راجع به سیاست‌های اسرائیل در دهه 1980، استراتژی اسرائیل در دهه 1980. یکی عراق که از نظر نفت غنی و از نظر داخلی یک دست نیست، یعنی اقوام، مذاهب و مثلا ادیان مختلف و غیره و غیره وجود داره، هدف مناسبی برای اسرائیل، یعنی برای زدنش. فروپاشی آن، یعنی فروپاشی عراق، از فروپاشی سوریه هم برای من مهمتر است. عراق از سوریه قوی‌تر است. این قدرت عراق است که بزرگترین تهدید، این در زمان در حقیقت به اصطلاح دولت قبل از به اصطلاح حمله امریکا به عراق، حتی حمله اولش 1980، این دهه 1980 زمانی که دارن به ایران اسلحه میدن برای اینکه دامن بزنن به جنگ ایران عراق. حالا صحبتشو میکنم که جمهوری اسلامی و شخص خمینی چه نقشی در تمام این قضایا داشت برای از بین بردن عراق. این قدرت عراق است که بزرگترین تهدید برای اسرائیل را تشکیل میدهد. عزیزان به یاد بیارن موقعی که آدم از خرم‌آباد میومد پایین، این کیلومتر شمارها نمیگفتن فرضاً نزدیک اهواز نمیخواستیم برسیم که تا خرمشهر چند کیلومتر، گفت تا کربلا چند کیلومتر، تا نجف چند کیلومتر، برای که قرار بود که اینا کربلا و نجف رو بگیرن و از اون طریق قدس رو بگیرن. و اسرائیل بهشون میگفت که فعلا شما کربلا و نجف رو بگیریم، ما بهتون اسلحه میدیم تا اون وقت به قدس هم برسیم، اون وقت ترتیبتون رو میدیم، ولی فعلا نجف و کربلا رو بگیریم، عراق رو داغونش بکنیم و ما بهتون اسلحه میدیم. حالا صحبتش رو میکنم که کتاب تریتا پارسی میگه که چطور چند ماه بعد از انقلاب خمینی شخصا احمد کاشانی، پسر کوچک آیت الله کاشانی رو میفرسته اسرائیل برای اینکه اسلحه بگیره. این هنوز چندین ماه قبل از جنگ ایران و عراق که اون موقع، و اسرائیل هم بهشون قول میده که نه تنها اسلحه بهتون میدیم بلکه تانکایی رو که زمان شاه قرار بوده هم بهتون تحویل میدیم، همه اینا رو شما بیایید نجف و کربلا رو بگیرید تا بعد ببینیم به قدس میرسید یا نه. برای اینکه صهیونیستا با مسیحی‌ها هم اینطور رفتار میکنن. مسیحی‌ها اعتقاد دارن که خاک فلسطین باید از فلسطینی ها و ملت عرب پاک بشه و یهودی ها بیان اونجا کاملا اونجا رو بگیرن، ولی بعدش حضرت عیسی از درون ابرها پیدا میشه و به یهودی، به قوم یهود میگه که یا مسیحی بشید و یا کشته خواهید شد و چنان خونریزی خواهد کرد که تا یال اسب یال اسبش حضرت مسیح خواهد اومد. سعیون اسلام بهش میگن بسیار عالی، اول مرحله اول رو انجام بده، یعنی اول به کمک همدیگه فلسطینی ها رو پاک میکنیم، بعد اون وقت ببینیم حضرت مسیح وارد میشه یا نمیشه، مرحله دومش هم تا ببینیم چه خواهد شد. با خمینی هم همینطور چیز کردن که تو مرحله اول انجام بده تا برسی به قدس ببینیم چه خواهد شد، و هنوز هم به اصطلاح روز قدس میگیرم. هر شبت که جنگ، ببینید این طراح آقای یینان چی میگه؟ میگه جنگ بین ایران و عراق کشور عراق را تجزیه خواهد کرد. هر نوع رویارویی و جنگ
بین اعراب به ما کمک خواهد کرد و زمان برای تکپاره کردن عراق را کوتاه‌تر خواهد کرد. مانند سوریه و لبنان، در عراق تجزیه کشور به بخش‌های مختلف بر پایه قومی و مذهبی خواهد بود. بدین ترتیب سه دولت این طرح 1980 این طرح چیز صحبتش میکن، سه دولت اطراف سه شهر به وجود خواهد آمد: بصره، بغداد و موسس. بخش شیعه نشین جنوب از بخش سنی و کرد جدا خواهد شد. اینا رو حالا رابرت درایفوس علاوه بر اون دنبال میکنه که به طور کلی جنبش خمینی چجوری به وجود اومد و دنبال میکنه که چطور انتقال قدرت از شاه به خمینی چگونه صورت گرفته، که چطور ریچارد کاتوم چه نقشی در این قضیه داشته. ریچارد کاتوم که نقش مهمی در کودتای 28 مرداد داشته و بعد از کودتای 28 مرداد و موفقیتشون در دانشگاه تهران اسم‌نویسی میکنه. ریچارد کاتوم یکی از عالی رتبه ترین مامورین CIA و استاد دانشگاه پیتسبورگ در دانشگاه تهران اسم‌نویسی میکنه. طبیعتاً آشکاره که برای چی اسم‌نویسی میکنه؟ برای اینکه یارگیری بکنه. ما نمیدونیم چه یارگیری هایی کرده، ولی یک چیز محرزه که داکیومنت میکنه در این کتاب، که با ابراهیم یزدی رابطه برقرار میکنه و این رابطه چطور ادامه پیدا میکنه تا 1979، یعنی در حقیقت افتادن قدرت به دست خمینی، و چطور ابراهیم یزدی در این فاصله نزدیک به 20 سال انجمنهای اسلامی رو در اروپا و امریکا در برابر کنفدراسیون، در برابر به قول خودشون کمونیست ها، تشکیل میده که کادرهای در حقیقت آینده جمهوری اسلامی تو این انجمنهای اسلامی تربیت میشن، از جمله محسن سازگارا که ما میدونیم به همراه خمینی برگشت و خودش و ابراهیم یزدی در به وجود آوردن و بنیانگذاری و تئوریزی کردن سپاه پاسداران نقش اساسی داشتن. و بعد نشون میده که چطور به اصطلاح چطور اینا از جمله ابراهیم یزدی به اصطلاح واسطه بین CIA و آیت الله خمینی و سایر قضایا، و اینه که چطور هم صدای امریکا، هم BBC، هم نیویورک تایمز، هم واشنگتن پست، هم دستگاه‌های ارتباط جمعی فرانسه و انگلیس از خمینی امام درست میکنن در اون ماه‌هایی که عرض شود که در پاریس، و چه قول‌هایی میده و بعدش چطور همین قول‌ها روشنفکران ایران رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. فقط من فکر میکنم این مقاله‌ای که اکبر گنجی که چطور روشنفکرها یه امام از خمینی درست کردن، مقاله بسیار پر اهمیتیه، منتها عیبش اینه که کی ادامه دادن و کی موقعی که چهره واقعی خمینی رو دیدن جدا شدن. این رو به اصطلاح من فقط چند نقل قول از آقای علی اصغر حادثه جوادی، ببینید چی میگه در اون زمان: وقتی امام بیاید دیگر کسی دروغ نمیگوید، دیگر کسی به خانه خود قفل نمیزند و و و، که من هفته گذشته راجع به اینا. ببینید سیاوش کسرایی چطور چی؟ سیاوش کسرایی چپ: دارمت پیام ای امام، که زبان خاکیم و رسول رنج، بر تو هم درود بر تو هم سلام، آمدی خوش آمدی، پیش پای توست ای خودسته خلق، می کند قیام حق ما بگیر داد ما برس. احسان طبری: روح آموزش قرآن با خردگرایی سازگار است. اینا رو من ممکنه من یک کمی به اصطلاح چیز میکنم، یعنی ولی لازم اینها گفته بشه. ملتی که آگاهی نداشته باشه شکست میخوره و کلاه سرش میره. به همین دلیلی که ما این کتاب رو باید بخونیم. خودم رو دارم محکوم میکنم که من کتاب حکومت اسلامی رو نخونده بودم. CIA دقیق خونده بود و میدونست کی اینو نوشته و چطور میتونه در دراز مدت به نفعشون باشه. موقعی که یه نیروی قدرتمنده میبره، برای اینکه تاریخ رحم نداره، ما ضعیف بودیم، امپریالیسم قوی بود، بنابراین راه این که ما مفری برای نجات پیدا بکنیم در درجه اول باید آگاهیمون رو ببریم بالا تا دشمن نتونه اینطور ما رو دچار مخمصه بکنه. اینا اهدافشون کاملا مشخصه. من بارها و بارها صحبت کردم که چطور انگلیس اهدافش چی بوده که برای عزیزان گفتم، مثلا تسلط بر مثلا منابع خام و نیروی کار و به اصطلاح بازارها، این به اصطلاح سرمایه داری. و در این حال اضافه بکنم علاوه بر این، ما باید سیستم رو بشناسیم، سرمایه داری رو باید بشناسیم، سیستم سرمایه و سرمایه داری رو بشناسیم، فوق العاده پر اهمیته. بنابراین این کتاب بعدی رو فرزاد جان حالا نشون بده، Treacherous Alliance، که نویسندش ریتا پارسیه. باز آقای عزیز، Treacherous Alliance نوشته ریتا پارسی. مرسی عزیز. این کتاب هم خوندن داره، در اینکه نکات فوق العاده پر اهمیتی داره که من نقل قولایی قبلا آوردم و بعضی آمانه به چالش گرفتن، من میتونم حتی صفحاتش رو به عزیزان نشون بدم که چطور روزی که خمینی وارد میشه هم مأمورین موساد و هم به اصطلاح کارکنان سفارت اسرائیل در فرودگاه مهرآباد عکس بزرگ خمینی دستشونه و میگن الله اکبر خمینی رهبر. بعضی منو به چالش گرفتن سر این قضیه، برن به این کتاب رو بخونن. دومین مطلبی رو که تریتا پارسی مطرح میکنه همینه که عرض کردم که چطور در همون اوائل انقلاب، یعنی چند ماه بعد از انقلاب و چندین ماه قبل از آغاز جنگ ایران عراق، شخص خمینی احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل برای گرفتن اسلحه، یک، دو، برقراری رابطه بین ایران و امریکا، سه، حمله به عراق و دادن نقشه های تأسیسات اتمی اوزیرک به اسرائیل برای اینکه بمبارون، که بعدش اسرائیل هم این کار کرد و بمبارون کرد، ایران در این زمینه به اسرائیل کمک کرد. پس این دومین کتاب. سومین کتابی رو که میخواستم به عزیزان معرفی بکنم کتابیه که دکتر مصطفی دانش نوشتن و این در حدود 10 سال پیش بیرون اومده، ولی چون من اخیراً به اصطلاح خوندمش کتاب ارزشمندیه واقعا، زیر عنوان سوء استفاده از کلام خدا. سوء استفاده از کلام خدا، بعدش خاورمیانه در کوران بنیادگرایی. دکتر مصطفی دانش خبرنگار برجسته‌ایه که سالهای سال برای مجله در شپیگل کار می‌کرده و تمام این کشورهای خاورمیانه رو زیر پا گذاشته، ولی در درجه اول افغانستانه که مسافرت‌های متعددی از زمان به اصطلاح قبل از اینکه حتی شوروی حمله بکنه به افغانستان اونجا بوده و بعد از حمله اونجا بوده، بعدش که این مجاهدین میان اونجا بوده و همینجوری اوضاع افغانستان رو دنبال میکنه و در نتیجه مشاهدات عینی خودش رو راجع به این بنیادگراها، به ویژه افغانستان که یکی از مراکز این قضیه بوده، یکی به یکی شرح میده. من دو تا نقل قول میخواستم بیا، بنابراین کتاب زیر عنوان سوء استفاده از کلام خدا، که واقعا بنیادگراها سوء استفاده میکنن از کلام خدا، خاورمیانه در کوران بنیادگرایی، یکی دو تا نقل قول میارم که ببینیم بنیادگرها یعنی چه. این از کتاب حکومت اسلامی خمینیه. برای حفظ وحدت جامعه اسلامی، جامعه اسلامی و آزادی آن از سلطه و نفوذ قوای خارجی در برابر ما یک راه بیشتر وجود نداره. برای نفوذ خارجی که وقتی به قدرت برسه خودشون. حالا ببینیم چی میخوان. باید یک رهبری اسلامی واقعی تشکیل دهیم و تمام این رژیم های مستبد و مزدور را سرنگون کنیم. اگر به این هدف برسیم که رسیدن در ایران، در مرحله بعد می توانیم به سلطه، به سوی سلطه جهانی اسلام، سلطه جهانی اسلام، اینجا شما برخورد میکنن با منافع امپریالیست. حالا غیر از نظر به اصطلاح دیدگاهی و جهان بینی، چون اینا میخوان سلطه جهانی اسلام رو وجود بیارن. حاکمیت این مهمه. حاکمیت چیزی نباید باشد غیر از اجرای قوانین الهی. اینجاست که با انسانگرایی تضاد رویارو پیدا میکنن، ضد انسانگرایی و استقلال انسان، ضد انسان. یعنی اجرای اصول قرآن که به رسول خدا ابلاغ شده، اطیع الله و اطیع الرسول، همه باید تابع این قوانین باشن. دستور خداوند است که همه از رسول اطاعت کنن و همه از رهبر دولت اسلامی اطاعت کنن. مسئلهشون رسول و خدا و اینا نیست، خودشون ولی فقیه. هیچ تکلیفی برای مسلمین بالاتر از اطاعت وجود ندارد. من یه نقل قول دیگه میخواستم بیارم، امیدوارم که همینجوری اینا یه مقدار جسته گریزه ولی به هم پیوند داره. آقای دکتر مصطفی دانش چندین مسافرت داشته به کابل قبل از اومدن این آدمخوارا، هم مجاهدین و هم طالبان و هم قبلش. مقایسه میکنه کابل رو قبل و بعدش. دلم میخواد این رو حالا از این هم میخوام نتیجه گیری بکنم که امریکای زمانی میتونست آبادی بیاره. فرضاً بعد از 28 مرداد کلی به شاه کمک کرد، شاه هم عصبات اصلاحات ارضی بعدش کرد و پول نفت به اصطلاح رفت بالا و کلی به اصطلاح طبقه متوسط. یعنی دهه 1960 در حقیقت امریکا توان اینو داشت که تنعم به بعضی از کشورها بیاد. الان چه میاره؟ فقط تخریب، فقط تخریب. بعضی از سلطنت طلبا و یا بخشی از مردم ایران آرزوی برگشت به دوران محمد رضا شاه رو دارد که فرضاً گوشت کیلوی 8 تومن بوده. خود من گوشت کیلوی 8 تومن می‌خردم و پیکانم 9 به اصطلاح 18000 تومن. اینا متوجه نیستن که اون زمان همه دنیا اینطور بوده، از جمله امریکا، که من خودم 1967 فرضاً که آپارتمانی در نیوجرسی داشتم $190، الان چقدره؟ اونو $2000 آیا میتونی اجاره بکنی؟ مسئله فکر نکنن میشه برگشت به زمان شاه. این یه تخیل فقط. اوضاع جهانیه. به همین دلیل امریکا در اون زمان میتونست به شاه کمک بکنه که یک طبقه متوسط به وجود بیاره، 1,000,000 آدم با پیکاناشون برن کنار دریا و غیره و غیره، که هنوز هم مثلا مردم تو اون باقی نمیدونن که اوضاع جهانیه. الان امریکا به جاهایی که میره افغانستان رو درست میکنه، لیبی رو درست میکنه، سوریه رو و حتی تایلند رو، فیلیپین رو به خاک سیاه میشونه، نابود میکنه، اوکراین رو داره نابودش میکنه. حالا فقط این بخش شرقیش نیست. یعنی جاهایی که میره به جز نابودگری و تخریب چیزی نمیاره. دلیلش چیه؟ چون خودش حالا اخبارشو برای عزیزان میخونم که مثلا خودش در یک بحرانه، بحران جدی. دکتر مصطفی دانش میگه که شرایط امروز پایتخت را با 15 ماه پیش مقایسه میکنم که نجیب الله هنوز بر سر کار بود و من برای آخرین بار به کابل آمده بودم. توضیح میدم که آن شهر دلگشا و پر رونق به ویرانه ای بدل شده و بیشتر ساکنان آن راه گریز در پیش گرفتند. سپس به مشکل زنان می پردازم. پیش از این در کابل صدها هزار زن در تولید فرهنگ، آموزش و حتی وزارتخانه ها فعال بودند، اما امروز آنها در کنج خانه محبوس گشتند. این کابله. در کوچه و خیابان باید سراسر پوشیده باشند، وگرنه از مزاحمت ماموران خلاصی ندارن، شلاقشون میشن. بعد ماجرای دختری را نقل میکنم که به جرم بدحجاب بودن به قتل رسید. هنگامی که از روی پل باغ عمومی در مرکز شهر عبور میکرد، تنها روسری داشت، یعنی برقه نداشت و برقه در تن نکرده بود. از آنجا که چند تار موی او از زیر روسری بیرون افتاده بود، یکی از فرماندهان حزب اتحاد اسلامی، مال اون حکمتیار جانی و آدمکش فکر میکنم، به رهبری مال عبدالرسول سیاف، عذر میخوام، به طرف او رفت و او را فاحشه خواند. سیاف از متحدین رئیس جمهور بود و اکنون در سالن حضور داشت. میان دختر و فرمانده مشاجره لفظی در گرفت. مرد دختر را بغل کرد و او را به میان امواج خروشان رودخانه کابل پرتاب کرد. سپس به جیب خود سوار شد و با خیال آسوده به راه خود رفت. ساعتی بعد جسد دختر را از بیرون کشیدم. کتاب چهارمی که میخوام به عزیزان معرفی بکنم، خودم چون نخوندمش هنوز، صحبت زیادی نمیتونم راجعش بکنم، ولی تیتراشو که نگاه کردم کتاب باید جالب باشه، که این توسط نشریه نشر صمدیه چاپ شده، شیا و جهاد، یعنی CIA و جهادیون. هر شبه که زیر عنوانش هست جنگ های نامقدس، که این رو جان پولی نوشته، هر شبه که روزنامه‌نگار اونم برجسته و معروفیه. بنابراین میخواستم معرفی کتاب، یه مقدار طول کشید ولی لازمه. ما باید آگاهیمون رو ببریم بالا، باید بنیادگره‌ها رو بشناسیم، باید بدونیم خمینی چطور به قدرت رسید و کیا پشت قدرت گیریش بودن و چطور اینا اومدن و تمام نیروهایی رو که ممکن بود یه روزی قد علم بکنن در برابر امپریالیسم و واقعا ایران رو به طرف آزادی، آبادی، دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی ببرن، قب و قم کردن این ضد بشرها و بعد چطور دامن زدن برای اینکه اینا حکومت اسلامی که میخوان درست بکنن، چه خمینی میخواست درست بکنه، حکومت اسلامی برای تمام مسلمانان که نبود، حکومت اسلامی شیعه میخواست درست بکنه. حالا من برمیگردم روی عراق که جمهوری اسلامی چه نقشی داشته در این قضایا. از Information Clearing House مقاله‌ای هست به قلم دالیا واسف، که خودش عراقی باید باشه، خانم دالیا واسف باید عراقی باشه. یک چگونه موقعی که امریکا اومد و به عراق حمله کرد، تجاوز کرد، هدفشون این بود که چطور نه تنها ارتش رو بلکه کل زیرساخت‌های عراق رو از سیستم پزشکیش گرفته، آبرسانیش، تصفیه آب، برق، سیستم پزشکیش، که سیستم آموزشی و پزشکی عراق نظیر نداشته در کشورهای منطقه، همه اینها رو و به ویژه ارتش رو. همین احمد چلبی که الان رفتن میخوان به جای نوری مالکی بذارنش، نقش اساسی که اینا اسمشو گذاشتن دی‌بعثیفیکیشن، یعنی از بین بردن هرچه که مال حزب بعثه، یعنی دولت عراق در واقع و دولت ایران و جمهوری اسلامی و بسیاری از اسلامگراهای حتی اصلاح طلبش چه نقشی در این قضیه داشتن. خب سیستم قضاییش، آموزشیش، پزشکیش، آبرسانی فاز از بین بردن. بعد با فرمان شماره 27 دولت ائتلافی، عزیزان به یاد بیارن که در زمان پال برمر این جانی ضد بشر که وردست و نوچه هنری کیسینجره فرستادنش اونجا و حاکم مطلق اونجا بود، یک دولت ائتلافی موقت در دهم آوریل 2003 به وجود آوردن و فرمان برقراری سرویس محافظت از تأسیسات رو به وجود آوردن که این باید مأمورینش در استخدام شرکت‌های خصوصی باشه. این شرکت‌های خصوصی چی بودن؟ بیشتر امریکایی، انگلیسی، اروپایی. در سال 2005 از اینجا عزیزان دقت میکنم و نقش جمهوری اسلامی در سال 2005 این سرویس و نیروی پلیس زیر نظر بیان جبر قرار گرفتن، یا جبر یا جبر باید باشد. بیان جبر کیه؟ از مأمورین در اساس من غیر مسلم جمهوری اسلامی که بعد وزیر کشور شد. در زیر ساختمان وزارت کشور شکنجگاهی بود که امریکایی ها گذاشتن تا ماها فعالیت بکنه، بعد اومدن اگه یادمون باشه کشفش کردن بس که در اونجا هزاران هزار اهل تسنن رو شکنجه کردن، به دیوار آویزون کردن، مته گذاشتن توی مغزشون و اجسادشون رو تو رودخانه انداختن و یا تو کوچه و خیابان ها. همین بیان جبر که الان به جای نوری مالکی سراغ کی دارن میرن؟ یکی عادل عبدالمهدی، یکی احمد چلبی، یکی بیان جبر. اونو میخوان به جای هر سوال چیز بزنن. هر سه اینها نه تنها رابطه تنگاتنگ به علاوه عبدالعزیز حکیم، ابراهیم جعفری، اینا رابطه تنگاتنگ با جمهوری اسلامی، اصلا مأمورین دو جانبه بودن. همه اینها هم با وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی کار میکردن، هم با CIA و پنتاگون و سفارت امریکا. بیان جبر یکی از اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی که در رأسش عبدالعزیز حکیم، این جانی جاسوس که به درک واصل شد، سرطان ریه گرفت اگر، و عمار پسرش، هر دوشون جاسوس های CIA و جمهوری اسلامی، هر دوشون که مجلس اعلا رو به وجود آوردن، یک خونه مجلل تو تهران سالهای سال بهش داده بودن. و ما میدونیم احمد چلبی هم سالهای سال تو تهران زندگی میکرد و به کمک همینها جمهوری اسلامی چند بار میخواستن کودتا علیه دولت عراق بکنن که موفق نشدن. و بعد که امریکا اومد با اجازه ایران، قبل از اینکه امریکا به عراق حمله بکنه، از دولت ایران و جمهوری اسلامی اجازه گرفت، موافقتش رو جلب کرد. و ما میدونیم چه رقص و پایکوبی کردن موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، رقص و پایکوبی از جمله آقای خاتمی. اگه عزیزان دموکراسی نو دیروز رو نگاه بکنن، عکسی انداخته که احمد چلبی با خاتمی چطور تقریبا همدیگه رو بغل کردن، ولی که احمد چلبی به اصطلاح جز عواملشون بود که با CIA هم کار میکرد، به جز اونایی بود که ما میدونیم امریکا رو به جنگ علیه عراق کشون و با توافق کامل جمهوری اسلامی. بیان جبریه که از اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق و فرمانده نیروهای شبه نظامی لشکر بعث بود. لشکر بعث چیه؟ مال جمهوری اسلامی نیست؟ از اونایی که به اسیر گرفتن، لشکر بعث درست کردن. همینا باعث سرکوب جنبش سبز شدن که بعضی ها میگفتن این فلسطینیان و عربی دارن صحبت میکنن، اینایی که دارن سرکوب میکنن. لشکر بعث عراقی هن اینا، نه فلسطینی. زیر نظر او جوخه‌های مرگ شیعه با کمک پلیس شروع به فعالیت کردن، ده ها هزار نفر رو قتل عام کردن، بیشتر اهل تسنن و یا شیعیانی که مخالفشون بودن. اما بیان جبر در این فعالیت ها تنها نبود. دولت امریکا نیز برنامه ال سالوادوریزه کردن عراق را در پیش گرفت. به کمک کی؟ به زیر نظر کی؟ به کمک جان نگروپونته. جان نگروپونته در دهه 1980 سفیر امریکا در ال سالوادور بود، کسیه که در حقیقت زیر نظرش کنسرها تشکیل شدن و هم در ال سالوادور، هم در گواتمالا، هم در نیکاراگوه چه قتل عام‌هایی کردن این آدم ضد بشر. آقای رابرت فورد زیر دستش بود، همینه که در حقیقت سفیر امریکا در سوریه بود و در این تظاهراتی که 2011 آغاز شد رابرت فورد فعالانه تو این تظاهرات علیه به حساب بشر اسد شرکت میکرد و باعث به حساب مسلح کردن این و الان هم جز اونایی که باید ما اسلحه همه جوره بدیم برای برانداختن دولت سوریه. رابرت فورد و جنرال پتریوس زیر نظر اینا ال سالوادوریزه. بنابراین دست جمهوری اسلامی دست در دست امریکا برای کشتار اهل تسنن در درجه اول و هر نوع مخالفتی که حتی اگه شیعیان مخالفشون. در این مبارزه علیه مخالفین حمله امریکا به عراق و اشغال کشور 10,000 نفر کشته. آنچه در عراق اتفاق افتاد شبیه آنچه است که در سعد. نظر بسیاری از مردم عراق این است که ایجاد این جوخه های مرگ هدفش تجزیه عراق بوده که الان صورت گرفت. این یه خبر از عراق. ولی برمیگردم به سخنرانی اخیر پنجشنبه آقای اوباما که ببینیم هدف اینا چیه، چون خیلی ها الان سر صدا در آوردن که آره ایران و امریکا منافع مشترکی دارن علیه ارتباط که داعش و امثال هم و امثال هم. ببینیم واقعا اینطوره. اینو من از مقاله مایک ویتنی در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 20 جون یعنی دیروز دارم نقل قول میکنم و اون نقل قول میکنه از نطق اوباما. ببینیم اوباما چی میگه و برنامهش چیه. برنامهش کاملا آشکاره. کلید مسئله عراق و سوریه مجموعی از آن چیزهاییست که در داخل کشور میگذرن. یعنی هیچ ربطی به حمله ما به عراق داره. ما دولت عراق رو از بین بردیم، زیر ساخت رو نابود کردیم، جنگ شیعه و سنی رو ابدا. این مسئله خودشونه. اینا از اول به اصطلاح بنیانگذاری جهان شیعه و سنی علیه همدیگه بودن. ما هیچ نقشی نداشتیم. از این مقالات رو باید متعدد بخونن که قبل از حمله این تجاوزگرا شیعه و سنی بوده. حتی با اینکه اسرائیل این همه کردها رو و زمان شاه این همه کردها رو علیه دولت عراق برانگیختن، یک چنین کینه و دشمنی بین عرب ها و کردها وجود داشته، بین یزیدی ها و ترکمن ها وجود داشته. این طور مردم به جون هم دیگه بودن. آقای اوباما کاملا میگه که آره یه مسئله داخلیه، ما هیچ نقشی، ما فقط عرض شود جزیز کردیم، از خود گذشتگی کردیم، اومدیم اونجا که یک حکومت دموکراسی به وجود بیاد. همکاری با اپوزیسیون معتدل سوریه، یعنی هنوز یه اپوزیسیون معتدل در سوریه، یه اپوزیسیون معتدل درست کردن. معلوم نیست اپوزیسیون معتدل چیه، یعنی ما با داعش نیستیم، در حالی که ما میدونیم داعش پشتش کیه. همکاری با دولتی در عراق، دولت عراقی که شامل همه می شود، یعنی اینکلوسیو هستش. منظورش اینه که نوری مالکی اینکلوسیو نیست و به اصطلاح فرقه گراست و ما باید دولتی بیاریم که فرقه گرا نباشه، که مثلا آقای عادل عبدالمهدی یا احمد چلبی و یا بیان جبر میتونن چنین حکومتی به وجود بیارن، یا نجیفی مثلا. نجیفی که اون سنیه نمیذارنش. و برنامه ریزی یک پلتفرم ضد تروریسم، تروریسم مؤثرتر که شامل تمام کشورهای منطقه می شود و همه در یک سو حرکت می کنند. ما می دونیم در کلام سو، نه اینکه هر وقت این سازمان های تروریستی در جایی پیدا شدن سیاست کشتن مگس را در پیش بگیریم. بعد گفته این چیز رو مایک ویتنی میگه که این با این زبان یأجوج و مأجوج که صحبت میکنه یعنی چه این حرفاش؟ اینا به این معناست یا جزء تیم ما هستی و یا بیرون از ما. همونه که جورج دبلیو بوش گفت، یا با مایی یا بر مایی، این وسط چیزی نیست. اگر در تیم دولت امریکا باشی از مزایای شراکت برخوردار خواهی شد، یعنی شما رو علیه تروریست هایی که خود دولت امریکا به وجود آورده مسلح میکنه، کمک مالی و لوجستیکی بهتون میده، همینطور که فرضاً در بحرین نیروی به حساب ارتش عربستان رو برای اینکه چیز رو خرد و متلاشی بکنن، جنبش در بحرین رو و مجهز خواهد کرد، البته از طریق رژیم های دست نشانده جنوب خلیج فارس. اگر هم بیرون از تیم هستی، یعنی سرسپردگی کامل و بلا شرط دولت امریکا رو نپذیرفته باشی، در اون صورت لشکر جرار تروریست رو به جانت خواهند انداخت، دست به قتل عام سربازان و مردمت خواهند زد، سر خواهند برید، شهرهایت رو به آتش خواهند کشید و کشورت رو به کشوری داغان و فرومنده تبدیل خواهند کرد. بحث آقای اوباما در واقع اینه و چیزی جز این نیست، بحثی که به اصطلاح چیست کرد. بنابراین آیا واقعا فرضاً همین نیروهای تروریست داعش که اومدن، این از قبل پیشبینی نشده بوده، این برنامه نبوده و این قبلاً مقدماتش از ماها و یا شاید سالها پیش ریخته نشده بوده با سه هدف که به نظر من هدف اولش سوریه است که طرف غرب عراق یعنی شرق سوریه چیز بشه، کاملا به حساب دست اینها بیفته، شمال که هست و شرق و جنوب هم که اردن ده ها هزار تروریست رو تربیت کردن به کمک دولت اردن و شیعه ماهاس محاصره سوریه و به نیروهای معتدل هم البته کمک خواهند کرد. بنابراین هنوز برنامه برانداختن دولت سوریه است و قدرت گیری همینا. دوم عبارت از تجزیه عراق که عملا انجام شد، کردها عرصبت که از این مسئله کاملا آقای بارزانی استفاده کرد و حتی کرکوک را هم گرفت، نه تنها اربیل بلکه کرکوک و طبیعتا، و بعدش هم به اصطلاح عملا همون برنامه‌ای که عرض کردم که اون طراح استراتژیک اسرائیل صحبتشو می‌کرد و بعضی از تئوریسین‌های امریکا نقشه‌هایی که دارن فعلا به اصطلاح اینو پیاده کردن، ولی حالا چه ارتباطی با ایران پیدا می‌کنه؟ به نظر من این یک تهدید عظیم علیه ایرانه و یک دامه، اینی که با ما هم کمک میکنیم و امثال هم. اگر ایران این اشتباه عظیم تاریخی رو بکنه که وارد جنگ در عراق بشه، امریکا میخواد ویتنام دیگه ای براش بود، همینطور که برای شوروی درست کرد میخواد ویتنامی در عراق براش درست بکن، یک خطای عظیم خواهد بود. بنابراین اینا الان با این اومدن داعش تا شمال بغداد و گرفتن پالایشگاه بزرگ و تمام غرب و بخش وسیع از شمال غربی عراق، به عنوان یک هفتیری روی دولت عراق خواهد بود توی شقیقه دولت عراق، در این که مالکی رو کنار بذارن و آدمی رو بیارن که به طور 100% جزء تیمشون باشه و در نتیجه حائلی بین ایران و سوریه به وجود بیارن که دیگه نه از نظر هوایی و نه از نظر زمینی رابطه ایران با سوریه رو قطع بکنن. این یکی از بسا اهداف، ولی خود ایران رو مورد تهدید میخوان قرار، برای اینکه بعد از سوریه نفر بعدی ایرانه، برای اونجا چی کار میخوان بکنن؟ در حال حاضر به نظر من به همین دلیله که مذاکرات اتمی هم کش اومده و صهیونیست ها و دولت اسرائیل و دست راستی ها فشار عظیمی دارن روی اوباما میارن که این قرارداد، یعنی قرارداد دراز مدت و و توافق دراز مدت به ثمر نرسه. یعنی هنوز ایران در معرض خطره. بنابراین اینا دستبردار نیستن. حالا چند نکته توی این قضیه هست. با تمام آنچه که من راجع به جمهوری اسلامی گفتم، هنوز ایران نه مثل لیبیه، نه مثل افغانستان، نه مثل عراق و نه مثل سوریه، و مردم ایران نمیخوان که مثل بلای لیبی، سوریه، عراق و افغانستان بر سرشون بیاد. بنابراین تمام این انتقاداتی رو که من از جمهوری اسلامی کردم، تمام اینا بخشی از تاریخه و ملت ما میدونن. منتها اپوزیسیونی در خارج هست که هدفش اینه که ایران رو هم به سرنوشت لیبی، به سرنوشت عراق، به سرنوشت افغانستان و به سرنوشت سوریه دچار بکنه. مردم ما باید در برابر این وطن فروشا بایستن. و علت این که من فرزن چند بار صحبت کردم که بعضی از اینها که میان توی تلویزیون اندیشه و نظرشون اینه که و میگن در سخنرانی هاشون که دست اوباما درد نکنه که این تحریم ها رو اینقدر شدید کرد، اینا از زبان آقای منصور اوسانلو بیرون اومده در سخنرانی که در و اینا حالا شدن خدمه و حشمه رضا پهلوی و میخوان آلترناتیو درست بکنن و در واقع کسی که اعتقاد به این داشته باشه که امریکا حق داره چنین تحریم اقتصادی بکنه، یعنی دخالت بشر دوستانه بکنه، شکی نداره که قدم بعدیشون این خواهد بود که یا سازمان مجاهدین رو به جون مردم بندازن یا تفرقه در کشور به وجود بیارن به دلیل سرکوب ها و اعمال ضد انسانی که جمهوری اسلامی علیه هموطنان عرب در جنوب کرده، هموطنان بلوچ در شرق و جنوب کرده، هموطنان کرد کرده و اهل تسنن کرده و از این قضیه استفاده بکنن و ایران رو به سرنوشت سوریه، به سرنوشت لیبی دوچار بکنن. هدف این اپوزیسیون خارج اینه. یعنی انتقادات عظیم و وسیع و چیز علیه جمهوری اسلامی سر جاش هست، ولی الترناتیو های فوق العاده وخیمتری میتونه وجود داشته باشه. راه ما چیه؟ راه ما عبارت از اینه که باید مردم ایران از درون، تنها زمانی کشور ما میتونه از خطر مسون بمونه که آزادی و دموکراسی در اونجا به وجود بیاد، مردم نفس بتونن بکشن، مردم راحت بشن، کشور جلوی خونریزی در این کشور گرفته بشه، دروازه ها به روی این همه کالاهای لامبورگینی و پورش و مرسدس بنز و بی ام و و این آقازادگان، آقازاده ها اینجوری تو خیابونا و میلیاردرها تو خیابونای تهران اینطور جنون بدن، نارضایی به وجود میاره. و در طرف دیگه 50% فقرا، نارضایی به وجود میاره، کشور رو در معرض خطر قرار میده. اگر ما نخواهیم به سرنوشت لیبی و سوریه و عراق و امثال هم دوچار بشیم، مردم ما باید و گردانندگان حکومت باید بدونن که باید فضا باز بشه، باید از نظر اقتصادی این برنامه های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کارساز نیست، باید عدالت اجتماعی برقرار بشه، باید به فقرا و فقرا که یعنی کارگر و زحمتکشا باید رسیدگی بشه، یعنی هم از نظر اقتصادی و هم باز شدن جامعه، نفس کشیدن جامعه، برای اینکه ملت ایران اینقدر آگاهی و بلوغ سیاسی دارن که نمیخوان به سرنوشت لیبی دچار بشن و به همین دلیله که فعلا یه مقدار به اصطلاح دست به عصا را میرن. علتش اینه، برای اینکه میترسن، برای اینکه میدونن دشمن خارجی و وطن فروشایی که در خارج هستن چه بسا اهدافی براشون دارن. ولی در این حال نباید ساکت بمونن و تسلیم احمد جنتی ها و احمد خاتمی ها و این آدمکارای ضد بشر بشن، علم الهدا ها و امثالهم و یا مصباح یزدی ها. باید مردم مقاومت بکنن و در نتیجه روحانی واقعا اگه میخواد نشون بده که مردم اینطور بهش رأی دادن، باید جامعه رو باز بکنه، باید یه مقدار عرضه از خودش نشون بده. بنابراین وظایف ما آگاهی، بسیج، هدف رو شناختن و در نتیجه از درون اگر این حکومت بخواد تغییر بکنه و جامعه باز بشه، از درون باید باشه، نه به دست اجنبی و اجنبی پرست ها که ما چهرهاشون رو میشناسیم. ولی حالا بخش آخر برنامه رو میخوام برگردم به اینکه واقعا امریکا برنامهش این بوده که 7 کشور رو از پا در بیاره، تا الان 4 تا 5 تاشون از پا در آورده و این برنامه اخیرش هم اینه که فرضاً سوریه و ایران رو از پا در بیاره و بعدش هم بره سراغ روسیه. حالا اوکراین رو که فعلا علم کرده و ما میدونیم در اوکراین روز شب مشغول کشتار مردم شرق اوکراین هستن، در این حال که آقای پروشنکو میگه که ما پیشنهاد صلح کرده و نیویورک تایمز درست نوشته بود که پیشنهاد یک جانبه صلح. واقعا پیشنهاد یک جانبه صلح کرده؟ یا به شرق بسا اوکراین گفته که در این حال که محاصره کامله بهشون گفته اسلحه‌هاتون رو بذارید زمین که بعد بیاد قتل عامشون بکن؟ این پیشنهاد صلحش بوده. یعنی داره شوروی روسیه رو در حقیقت داره به چالش میگیره. آیا واقعا موفق میشه؟ و حالا بحث من اینه، در دهه 60 که من اینجا بودم، تمام این کودتاهایی که مردم کرد امریکا، تمام این جنایاتی رو که به حساب در سراسر جهان مثلا دولت‌های دموکراتیکی رو که با رأی مردم سر کار اومدن انداخت و به حساب نیروهای فاشیستی رو سر کار می آورد، ولی خود مردم امریکا از یه تنعم نسبی برخوردار بودن و در نتیجه چیز مردم امریکا می رسید. ولی الان ببینیم در خود امریکا چی داره میگذره و آیا تمام این جنایاتی رو که میکنه و 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامیه و این همه به اصطلاح چیزهای امنیتی و نظامی و پلیسی برقرار کرده، مردم امریکا چیزی بهشون میرسه یا نه؟ به وضعیت مردم امریکا چیه؟ از نیویورک تایمز 20 جون دیروز، آدم دیویدسون اینو نوشته. ببینید در امریکا چه میگذره. از هر 5 امریکایی، یعنی در واقع یک نفر که 20% از جمعیت امریکا باشه، در سن 20 تا 35 سالگی یک نفرشون، یعنی 20% با والدین خود زندگی میکنن. امریکا اینطور نبوده. کسایی که 15-16 سالشون میرفتن زندگی مستقلی درست میکرد و 60% از جوانان، 60% از والدین خود کمک مالی میگیرن. این افزایش چشمگیری نسبت به یک نسل قبله، فقط نسبت به 25 سال پیش، که از هر 10 نفر یه نفر با پدر و مادر زندگی میکردن و شمار بسیار کمی از پدر و مادر کمک مالی می گرفتن. عزیزان میخوام اینا هر کدوم نکته توشه، گرایش رو عزیزان نگاه بکنن، گرایش به چه سویه، فقط در مقایسه با 25 سال پیش. توضیح معمولی این است که اونهایی که در دهه 1980 و اوائل 1990 به دنیا آمدن با چند گرایش نامیمون و همزمان مواجه شدن. در رکودها رو میگه یا بحرانهای رساسیکلیک رو میگه. آنها که فارغ التحصیل شدنشون با ترکیدن حباب خانه‌سازی و فروپاشی سیستم مالی همزمان شد، 2007-2008 داره میگه، بزرگترین بار وام در کل تاریخ امریکا رو دارن به دوش میکشن. من اول مقاله رو ترجمهش نکردم. میره با یه خانم عرشبت که کسینه 27 ساله که با پدر مادر زندگی میکنه، فارغ التحصیل دانشگاه، 60,000 دلار قرض داره و در چندین جا تو رستوران ها این ور اون ور کار کرده، ولی بعدش برگشته خونه، دیده نه اجارهشو میتونه بده نه زندگیشونو میتونه بگردونه، اومده با پدر مادرش زندگی کنه. 60,000 دلار هنوز قرض داره. عزیزانی که در امریکا هستن متوجه میشن که 60,000 دلار قرض یک میشه، برای اینکه بانک ها اگه تو یک ماه عقب بندازی یه دفعه مثلا نرخ بهره از 3-5% میره به 21-25%، و تو مثل یه برده تا آخر عمرت باید همینجوری پول به بانک بدی. به طور مثال 45% از جوانان 25 ساله امریکایی زیر بار وامی قرار دارن که به طور متوسط 20,000 دلاره. این خانم 60,000 دلاره، ولی ممکنه بعضی هم 10,000 دلار باشه، ولی متوسط 20,000 دلار. خود 20,000 دلار اینی که فارغ التحصیل شده الان 20,000 دلار زیر چیزه و داره دنبال کار میگرده. حالا ببینیم چند درصدشون کار پیدا میکنه. هر شبه که خانم کاسینه 27 ساله که اکنون در خانه پدرزن 60,000 دلار وام، از سوی دیگر بیش از نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه یا بیکارن یا کار نیمه وقت و پاره وقت دارن. موقعی که کار نیمه وقت و پاره وقت داره میتونه اون همه بهره به حساب وامشو بده، در این حال زندگی هم مستقل داشته باشه و بره ازدواج هم بکنه، بچه هم درست بکنه. طبق نظر لیزا کان، اقتصاددان دانشگاه ییل، اثرات منفی فارغ التحصیل شدن حین رکود اقتصادی هیچگاه به طور کامل از بین نمی رود. آنها که حین رکود اوائل دهه 1980 فارغ التحصیل شدن، حتی 20 سال بعد هنوز وضع بدتری از آنهایی دارند که چند سال بعد فارغ التحصیل شدن. حالا بعضی ها ممکن است امید داشته باشند که نسل بومرنگ، نویسنده این مقاله یعنی آدم دیویدسون، همطور که عرض کردم اگه عزیزان میخوان در نیویورک تایمز دیروزه جمعه 20 جون، هر شبت که بعضی ها ممکنه این نسل رو که اینطور زیر بار قرضن، اینطور به همین دلیل برگشتن به خونه شون، بومرنگ عزیزان میدونن که از این چیزای مال بومیا بوده که اینجوری یه تیکه چوبیه طوری ساخته شده که بیندازیش دوباره بر میگرده پیش خوده. حالا منظورش از بومرنگ اینه که دوباره برگشتن اینا به خانواده. فکر میکنم به این دلیل اینا رو میگه نسل بومرنگ فقط یک چیز موقت و کوچک و گذراست و فارغ التحصیلان مثلا 2015 خواهند توانست مشاغل خوب و استقلال مالی به دست آورند. اما واقعیت این است که آنی که اکنون شاهدش هستیم بخش شدت یافته‌ای از گرایشی است که اکنون بیش از 30 سال است با آن مواجه. اینا رو من برای عزیزان بارها و بارها اشاره کردم که از 1970 به بعد و سال 1973 یک سال تعیین کننده است که الان همه قبول دارن، سالیه که مزد و مزایای کارگرا به اوج میرسه و از اون موقع به بعد یا در حال سکونه و یا رو به افول رفته، در حالی که بازدهی کار یا بهره‌وری کار در عرض 20 سال بعدش 2 برابر میشه، یعنی 100% میشه. بنابراین اون ارزش‌های اضافی که مازاد بر آنچه که قبلا بود به وجود میاد اگه به کارگران نرسه تو جیب چی میره؟ آقای تاماس پیکتی راجب این قضیه صحبتی نمی کنه که این ارزش‌های اضافی به دلیل بالا رفتن بهره‌وری کاره که میره تو جیب 1% یا 5% بالا. اقتصاد امریکا از 1980 به این سو توسط چند تغییر سیستمیک، فکر میکنم سامانه‌ای ترجمه شده باشه، دچار بی‌ثباتی شده. از جمله حالا ببینیم نویسنده این حالا چی به اصطلاح به نظرش چیا. یکی از جمله رشد تجارت خارجی. نمیگه ما امریکا رو دی اندستریالایز کردیم و تمام صنایع رو و حتی خدمات رو به کشورهای دیگه فرستادیم. میگه رشد تجارت خارجی. یعنی چه؟ یعنی کارگرای امریکایی رو بیکار کردن و سندیکاهاشون رو خرد و متلاشی کردن، برای اینکه هر کسی میخواست اعتراض بکنه یا اعتصاب بکنه شو ناراضی هستی؟ اوکی، میبریم کارخونه رو به مکزیک، به برزیل، به این ور، به چین، به ویتنام و غیره و غیره و بردم. یعنی از لحظه 1970 این رو میخوام عرض بکنم که امریکا در دنباله بحث قبلی قساوتی که نشون میده، دشمنی که با انسانیت نشون میده فقط علیه مردم عراق، سوریه، افغانستان، ایران، اوکراین و غیره نیست، یا لیبی نیست، یا مردم افریقا نیست، علیه مردم خودشه. در دهه 60 اینطور نبوده. یعنی اینا تصمیم گرفتن به طور سیستماتیک که یک جهاد عظیم علیه طبقه کارگر امریکا به راه بندازن. اینا رو من به این عزیزان توضیح دادم که شما که این همه شیفته امریکا الان شدید و میگید اینجا اونجا منو میزدن، لبم و زبونم رو بریدن، ولی اینجا کسی با من کار نداره، من به این عزیز میگفتم یه کمی صبر کن. اینجا وضع طبقه کارگرشان، طبقه کارگر اینجا رو نگاه بش بکن، اینطور یه دفعه شیفته نشو، نرو تو دامن اینها. بنابراین یکی رشد تجارت خارجی که دی اندستریالایز کرد. اینا رو عرض شد که ریچارد وولف در کتابش مفصلا باز میکنه که چطور از دهه 1970 با به وجود اومدن کامپیوتر، کشتی های عظیم باری، هواپیمای جت، در واقع این مثلا چیز رو به سرمایه دارا داد که ببرن به کشورهای دیگه، برای اینکه ارتباطشون دائم میتونه از طریق کامپیوتر و از طریق مثلا پروازهای سریع و کشتی‌های عظیم که میتونه بارهاشون رو از ژاپن، از چین و غیره و غیره بیاره. بنابراین این مسئله براشون حل شد و در نتیجه قطع علم کردن علیه کارگرها و زحمتکشای امریکا. حالا فقط کارگرای یدی نیستن، این فارغ التحصیل دانشگاه است و یه یقه‌سفید دختر، واقعا عکسش از زن اگه تو نیویورک تایمز ببینن، جوان زیبا بیکار الان میره توی این کافه ها و چیزا به اصلا با ساعتی 8-9-10 دلار. بعدش پیشرفت سریع تکنولوژی، اینم بهانه میکنن خب اگه تکنولوژی پیشرفت بکنه این باید در خدمت کارگرها باشه یا فقط در خدمت سرمایه‌دارا. پیشرفت تکنولوژی باید یا حقوق کارگرها رو ببره بالا موقعی که بازده کار رفت بالا، و یا ساعت کارش رو بیاره کن، نه اینکه تمام ارزش اضافه بده تو جیب سرمایه‌دارا. یک جانبه پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییر قوانین مالیاتی، برای اینکه مالیات سرمایه‌دارا و کورپوریشن ها یعنی انحصارات از 80-90% اومده به 25-15%، در حالی که مردم به طور متوسط 30-35% مردم معمولی مالیات میدن. همه اینا باعث شده که تراکم و تمرکز سرمایه در بالا باشه و پایین به این روز بیفتن که همه این عوامل دامن کارگران به ویژه آنها رو میگیرد که تازه وارد بازار کار. حالا عزیزان اینو دقت بکنن، چون من راجب 1968 که خود من تازه از اینجا رفته بودم و در اروپا تنعم اون زمان رو میدیدم، مثلا در سال 1968 اکثریت جوانان 20 تا 30 ساله زندگی مستقل نداشتن. این 1968ه که اوج در واقع بسیار شکوفایی اقتصاد امریکا و اروپا و ایران بود. موقعی که من برگشتم ایران، بیا و ببین انقدر بانک صادرات و خیابونا روشن و کلی به اصطلاح است، ایران هم پیشرفت کرده بود، افریقا هم پیشرفت کرده بود، همه جا، و شام با دومش گردو میشکست. و بیش از نیمی از آنان خانواده تشکیل داده بودن، اما در 30 سال اخیر به هر شبت که آغاز کردن زندگی استقلال اقتصادی مستقل افراد ضربه شدید خورده است. مثلا در سال 2007 حتی قبل از شروع رکود اخیر فقط 25% از جوانان مزدوج بودند، در حالی که در 1968 50%ش، یعنی 25% اومده پایین، و 34% از آنها به کمک خانواده نیاز داشتن حتی قبل از رکود اخیر. جوانان بومرنگ پدیده موقتی نخواهند بود، بلکه بخش ثابتی از مرحله جدیدی از نوع زندگی در امریکا خواهند بود. نکته فوق العاده، اگه ما میبینیم که این طور چنگ و دندان نشون میدن، به این دلیله. من خبر دیگه ای رو از پال برکاید در کامن درین، این مال 2 ژوئنه، یه کمی به سرا چیزه. افول امپراتوری ها چقدر نمیدونم، این نیست که چیز اقتصادی و یا مثلا نظامی و امثال ها. الان ما میدونیم که از نظر نظامی در سراسر جهان در 130 کشور پایگاه نظامی امریکا داره. به نظر من دو چیز حیاتیه: یک، آموزش، دو، پزشکی، یعنی سلامت هم فکری و هم جسمی انسان ها. مجموع حقوق 350,000 معلم پیش مدرسه، یعنی بین 3 سال تا 6 سال که بچه ها میرن پیش مدرسه قبل از اینکه وارد دبستان بشن، کمتر از حقوق 5 نفر مدیران بانک های سرمایه گذاری، یعنی هج فاند. 350,000 معلم. امپراتوری ها اینطور ضعیف میشن. تدریس در این مدارس شاید مهمترین کار و مسئولیت در کشوره. بچه در این زمانه از 3 سال تا 6 سال که فکرش انسجام پیدا میکنه، مغزش بزرگترین رشد را داره، که هم احتیاج به غذای مناسب، ویتامین و مینرال ها، یعنی مواد معدنی مایکروگرم داره، هم معلمای خوب. چرا که بچه ها در این سن بزرگترین بهره فکری را در زندگی میبرن، در حالی که مدیران این بانک ها تو چه فکری هم؟ منتظر ورشکستگی وام گیرندگان و بالا رفتن قیمت مواد غذایی هست. این درست علیه مردم. 2، درآمد سرمایه های 1% بالای ثروتمندان در سال 2013 بیش از کل مخارج تأمین اجتماعی، یعنی سوشال سکیوریتی، تأمین اجتماعی سالمندان، بیمه پزشکی و فقرا که عرصبت که مدیکید بهش میگن، و بیمه پزشکی سالمندان مدیکیر بهش میگن، و سایر مخارج چتر حمایتی بوده. درآمد 1% بالای ثروتمندان. این چیزاست که تضاد به وجود میاره و جامعه رو به طرف بی‌ثباتی میبره، به طرف تزلزل میبره، امپراتوری رو پایین میکشه. ثروت کشور در سال 2013 $9 تریلیون افزایش یافت. کی اینا رو به وجود آورد؟ همین کارگرها و زحمتکشا. 1% بالا 3 تریلیون، یعنی 34%ش رو صاحب شدن. این مبلغ بیش از مجموع بودجه تأمین اجتماعی، ببینیم بیش از چیه سودی که اینا بردن. یعنی در حقیقت درآمد 1% بالای جامعه. بیش از مجموع بودجه تأمین اجتماعی که 860 میلیارد دلاره، به علاوه مدیکیر که 524 میلیارد دلاره، به علاوه مدیکید که 304 میلیارد دلاره و کلیه مخارج چتر حمایتی که 286 میلیارد دلار. درآمد اون 1% که 3 تریلیون دلار باشه، از اینا، از همه اینا بالاتر. سه، از سال 1900 تا کنون 1 دلار متعلق به کار یعنی کارگر به 127 دلار شده. در همین مدت 1 دلار در بورس سهام 1247 دلار شد. یعنی اینقدر سرمایه بیشتر درآمد داشته تا کار. همون چیزی که تاماس پیکتی صحبتشو میکنه. وقت من تمام، قبل از رکود 2007-2008 1/5 مشاغل از نوع سطح دستمزد پایین بودن، در حالی که بعد از آن 3/5 از نوع، یعنی در واقع 80% پایین دارن لطمه میبینن، علارغم و به همین دلیل که میخوان توجه مردم امریکا رو با خارج معطوف بکنن. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که شب ساعت 9 برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت عرشبت که هم danishjutv.com و هم iranianfinancialtimetv.com و بعدش هم به سایت خودم mohit.gulshan.com عرشبت که میخواستم به عزیزان عرض بکنم که اگه بخوان کمک مالی بکنن، اون پایین آدرس هست و البته اگر برن به دانشجو تیوی اونجایی که نوشته support this program به انگلیسی نوشته ولی کمک به برنامه، اونجا آدرس مال پیپل هست که اگر عزیزان بخوان از طریق پیپل بفرستن و حتی در mohit.gulshan.com هم به اصطلاح میشه از طریق به اصطلاح توسط پیپل کمک مالی رو فرستن. ولی عزیزان اگه یه نامه مختصری چیزی به اصطلاح چیز، خب به هر حال به این ترتیب تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.